ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گروه عزالدین قسام شاخه نظامی حماس میگوید روز جمعه دست کم یک موشک به سوی فرودگاه تل آویو پرتاب کرده است. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار آزادی یک تفنگدار دریایی ایرانی تبار از زندان مکزیک شد. پارلمان ترکیه لایحه طرح صلح با مخالفان کرد را تصویب کرد. گروه عزالدین قسام شاخه نظامی حماس میگوید روز جمعه دست کم یک موشک به سوی فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو شلیک کرده است و هشدار داد که این فرودگاه را به دلیل وجود پایگاه نظامی در آن باز هم هدف موشک قرار خواهد داد. اسرائیل صبح جمعه اعلام کرده بود که سامانه ضد موشکی گنبد آهنین 3 موشک پرتاب شده از غزه را بر فراز تل آویو منهدم کرده است. اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواستار آزادی آندرو تهمورسی یک تفنگدار دریایی ایرانی تبار شد که در مکزیک زندانی است. آندرو تهمورسی در آوریل سال 2014 میلادی یعنی فروردین ماه گذشته در خاک مکزیک در نزدیکی مرز آمریکا در حالی که در خودروی او 4 قبضه اسلحه کشف شده بود توسط پلیس مکزیک دستگیر و زندانی شد. همه سلاح‌های او به طور قانونی در آمریکا ثبت شده و او میگوید به دلیل گم کردن راه ناخواسته وارد مکزیک شده است. وی 25 سال پیش از پدری ایرانی و مادری آمریکایی در فلوریدا آزاد شد. او 2 دوره در جنگ‌های افغانستان حضور داشته و به دلیل ابراز شایستگی در مأموریت‌هایش در آن کشور ترفیع درجه گرفته است. بر اساس گزارش کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، پس از رأی دادگاه مکزیک مبنی بر تمدید بازداشت او، اد رویس نماینده جمهوری‌خواه و رئیس این کمیته روز پنجشنبه دیروز بار دیگر خواستار آزادی فوری آقای تهمورسی شد. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه دیروز لایحه طرح صلح با مخالفان کرد را با اکثریت قاطع تصویب کرد. هدف از این لایحه تسریع مذاکرات صلح با حزب کارگران کرد ترکیه موسوم به پیکاکا است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالله اوجالان رهبر زندانی پیکاکا از این طرح به عنوان تحولی تاریخی یاد کرد و خواستار اجرای هرچه سریع‌تر آن شد. دولت رجب طیب اردوغان نیز این طرح را نقطه عطفی توصیف کرد که چارچوبی قانونی برای پیشبرد مذاکرات صلح با پیکاکا ترسیم می‌کند. این طرح بازگشت اعضای خارج از کشور پیکاکا را به ترکیه نیز تسهیل می‌کند. بامداد جمعه امروز 3 موشک از جنوب لبنان به اسرائیل شلیک شد و اسرائیل با شلیک توپخانه به آن پاسخ داد. به گزارش آسوشیتد پرس، منابع اسرائیلی معتقدند که این حمله از جانب حزب الله لبنان صورت نگرفته است. در تحولی دیگر، اصابت یک موشک به یک جایگاه بنزین در اشدود در جنوب اسرائیل موجب انفجار مهیبی شد و 3 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، در 4 روز گذشته بیش از 550 موشک از غزه به اسرائیل شلیک شده و متقابلا اسرائیل میگوید بیش از 1100 هدف را در غزه بمباران کرده است. در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای فرونشاندن بحران میان اسرائیل و حماس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه دیروز در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آمادگی واشنگتن را برای کمک به برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس اعلام کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز دیشب با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تماس گرفت و بر لزوم برقراری آتش‌بس تاکید ورزید. دهمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین در حالی آغاز شده که خبرگزاری‌ها از سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به وین برای پیوستن به مذاکرات خبر دادند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم در صفحه توییتر خود اعلام کرده که به وین خواهد رفت. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین در این باره با مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چرا خانم اشتون از وزرای خارجه کشورهای گروه 5+1 خواسته که به وین سفر کنند.
همانطور که پیشتر کاترین اشتون در این باره فکر کرده بود، تصمیم گرفتن از وزیران خارجه‌ای که میتونن این آخر هفته به شهر وین بیان درخواست کنه برای بررسی اون چه تاکنون در مذاکرات انجام شده این سفر رو انجام بدن. تا اینجا نمیدونیم که کدوم یک از وزرای شش کشور خواهند توانست به وین بیان، اما مطمئنن آنهایی هم که نمیتوانند بیایند در جریان امور قرار خواهند گرفت. برنامه اینه که به وین بیان تا با همدیگه گفتگو کنند و در صورت تمایل گفتگوهایی هم با آقای ظریف داشته باشند.
آیا اونا فقط برای بررسی و مرور اونچه که تا کنون انجام شده دارن به وین میان، یا اینکه شاید تصمیمایی هم بگیرن؟
من گفتم اونها برای بررسی این روند به وین میان، اما آشکاره که هر کاری که اونها بتونن برای کمک به این روند بکنن مفید خواهد بود. در نتیجه حضور وزیران خارجه در وین بسیار مفید خواهد بود.
10 روز از آغاز این دور از مذاکرات گذشته، تا چه حد طرفین در نگارش متن توافق پیشرفت کردند؟
بله، همونطور که میدونید کار تدوین پیشنویس از ماه ژوئن آغاز شده و ما الان اواسط ژوئیه هستیم. الان هم بیش از یک هفته از این دور گذشته و کار فشرده برای تدوین ادامه داره. مطمئناً پیشنویسی وجود داره، اما در این مرحله از مذاکرات مسلمه که پرانتزها و جاهای خالی در متن هست و تلاش ما اینه که این فاصله ها رو از همدیگه کم کنیم و اختلاف نظرها رو کاهش بدیم. و همونطور که میدونید امروز 11 ژوئیه است و ما تا 20 این ماه برای این کار وقت داریم و مصمم به سوی اون پیش میریم.
آیا 5+1 ایران به تمدید مدت گفتگوها فکر میکنند یا در این باره صحبتی مطرح شده تا کنون؟
اون چه میتونم بگم اینه که شش کشور همچنان بسیار مصمم هستند تا 20 به توافق برسند.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنوید با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. در واشنگتن گروه بزرگی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهوری این کشور خواستند تا درباره گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران با کنگره مشورت و رایزنی کنند. قانونگذاران آمریکا در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما این درخواست را مطرح کردند و در آن با اشاره بر اهمیت و حساسیت گفتگوهای اتمی در وین بر نقش کنگره در طرح و تدوین قوانین تحریم‌ها علیه دولت ایران هم تاکید کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
نامه قانونگذاران آمریکا خطاب به آقای اوباما با این عبارت آغاز می شود که برنامه هسته‌ای ایران برای امنیت ملی آمریکا و متحدانش تهدید مهمی به شمار می رود و از آنجایی که 20 ژوئیه تاریخ مهلت برای توافق همه جانبه اتمی نزدیک می شود، از رئیس جمهوری آمریکا تقاضا می شود تا درباره بسته کاهش یا لغو احتمالی تحریم ها که ممکن است بخشی از توافق نهایی باشد با کنگره به مشورت و رایزنی بپردازد. در نامه همچنین گفته می شود که دولت ایالات متحده در چارچوب توافق نهایی گروه 5+1 با تهران به لغو تحریم های مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران متعهد شده. با این حال برداشت کلی از تحریم های ویژه فعالیت های اتمی ایران مشخص نشده و در قوانین ایالات متحده هم وجود ندارد و به طور تقریبی تمام تحریم ها علیه دولت ایران، برنامه اتمی و در همان حال برنامه موشک های بالستیک جمهوری اسلامی و تشدید پشتیبانی های آن دولت از تروریسم بین المللی و سایر برنامه های تسلیحاتی غیر معمول را نیز شامل می شود. به همان گونه بسیاری از تحریم ها با هدف جلوگیری از فعالیت های بانک های تدوین و اعمال شده که با برنامه های گسترش سلاح های استراتژیک، تروریسم، پولشویی و به کار گرفتن سیستم های مالی آمریکا در جهت پیشبرد این سیاست ها همراهی می کردند. از این رو بسیار خردمندانه خواهد بود که کنگره و قوه مجریه برای پایان دادن به تلاش‌های حکومت ایران در جهت دستیابی به توانایی‌های تولید سلاح‌های هسته‌ای مشترکاً و متفقاً عمل کنند. در نامه خطاب به آقای اوباما همچنین تأکید شده که لازمه لغو کامل بیشترین بخش تحریم ها این خواهد بود که تمامی فعالیت های دولت ایران در زمینه هایی که ذکر شد متوقف و برچیده شود و درستی آنها به اثبات برسد. در پایان نامه قانونگذاران آمریکایی خطاب به رئیس جمهوری این کشور اظهار امیدواری شده که دولت آقای اوباما در این زمینه رویکردی سازنده با کنگره داشته باشد. در توضیح نامه اعضای مجلس نمایندگان که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، نگرانی های کنگره نسبت به محتوای توافق نامه احتمالی اتمی با ایران تکرار و تجدید و همچنین تصریح شده که به دلیل نقش اساسی کنگره در موضوع تحریم ها علیه دولت ایران، هر گونه کاهش و یا لغو دراز مدت تحریم ها نیز نیازمند اقدام قوه قانونگذاری آمریکا خواهد بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. دوباره میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 88 و در میانه اعتراض‌های خیابانی آن سال، همراه با پدر و مادرش بازداشت شد. پدر که از زندانیان دهه 60 بود، به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و شرکت در اعتراضات سال 88 در زندان ماند. محاکمه شد و ابتدا به اعدام و پس از آن به تحمل 15 سال زندان در تبعید محکوم شد. اما نگار حائری و مادرش با سپردن وثیقه آزاد شدند. خانم حائری که دانش آموخته حقوق و وکیل دادگستری است، در تیر ماه سال 91 به اداره آگاهی مرکز احضار شد و به اتهام جعل پروانه مشاوره حقوقی بازداشت شد. او نزدیک به یک ماه را در بازداشتگاه اداره آگاهی در کنار مجرمان عادی و در سلولی بسیار کوچک گذراند. ادامه بازداشت و انتقال نگار حائری به زندان اوین در حالی بود که در بررسی‌های اداره آگاهی معلوم شده بود این کارشناس ارشد حقوق وکیل دادگستری است و پروانه مشاوره حقوقی او واقعی است. گفته می‌شد که مشاوره‌های حقوقی او به خانواده زندانیان سیاسی عقیدتی، به ویژه خانواده زندانیان نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، به مذاق وزارت اطلاعات خوش نیامده و همین ناراحتی ماموران وزارت اطلاعات باعث ادامه بازداشت این وکیل دادگستری در زندان بوده است. نگار حائری در دوره‌ای که در زندان اوین زندانی بود، توانست یک بار با پدر خود، ماشاءالله حائری، دیدار و ملاقات کند. پس از ارسال پرونده اتهامات این وکیل دادگستری به شعبه 6 بازپرسی دادسرای مقدس اوین، او در آذر ماه سال 91 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. خانم حائری در این دوره از بازداشت به دلیل التهاب کلیه یک شب را در بیمارستانی خارج از زندان اوین به سر برد. عمده اتهامات خانم حائری اطلاع رسانی درباره وضعیت نامناسب پدر بیمارش در زندان بوده است. پرونده اتهامات نگار حائری در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی بررسی شد. او در نهایت به 2 سال حبس تعزیری، 5 سال حبس تعلیقی و همچنین 10 سال تعلیق پرونده وکالت محکوم شد. حکم حبس تعزیری او در دادگاه تجدید نظر به تحمل 1 سال حبس تغییر یافت. در خرداد ماه سال 93، نگار حائری به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها و اطلاع رسانی درباره وضعیت جسمانی و متوقف ماندن روند درمانی بیماری‌های پدرش که در زندان رجای شهر زندانی است، احضار و بازداشت شد. این حقوقدان و وکیل دادگستری پس از بازداشت برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان قرچک ورامین انتقال یافت که وضعیت بهداشتی و رفاهی بسیار بدی دارد. ازدحام زندانیان در بندهای این زندان و نداشتن تهویه مطبوع مناسب شرایط زندانیان این زندان را بسیار دشوار کرده است. به گزارش وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، نگار حائری در بند متهمین مواد مخدر زندان قرچک نگهداری می‌شود و محل خواب او در نزدیکی سرویس‌های بهداشتی این بند است.
برنامه ملاقات رو میشنوید از آرش حسنیا. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. اونجا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.